أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تجلی در فرج حضرتشون به عرض تسلیت به ساحت مقدسشون عنایت بفرمایید. صلوات ختم کنید. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون و همه شهدا گرانقدرمون، مخصوصا شهید عزیز محفل، شهید امر معروف و نهی از منکر، شهید سید حسین اسلامی و بانیان این محفل، مرحومه صالحه کوثری و حاج ابوالقاسم امامی، خدا ارواح همه این عزیزان رو هم با سید و سالار شهدا محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. معنویت و اخلاق راه حل مشکلات زندگی فردی و اجتماعی بشریت هست. در این باره وعده های زیادی در قرآن داده شده که کلام خداست و خدشه بردار نیست و در روایات ما با منابع موثق فراوان درباره این که اگر مؤمنین در ایمانشون عمیق بشن و متخلق به اخلاق الهی بشن و اهل تقوا بشن، گره های دنیاوی اونها هم گشوده خواهد شد، نه فقط مشکلات آخرتی اونها حل خواهد شد بلکه مشکلات دنیایی اونها هم حل خواهد شد. ما با انبوهی از این دستورات و توصیفات و وعده های الهی مواجه هستیم و هرچقدر عمل میکنیم به این معارف نتیجه اون رو میبینیم و هرچقدر که فاصله میگیریم باز هم گرفتار رنجهای این فاصله و مشکلات دوری از تقوا خواهیم شد. درباره تواضع به عنوان یکی از اون ویژگی های فوق العاده اخلاقی الهی که هر انسان مؤمنی متصف به این صفت بشه نتیجهش رو خواهد دید، نتیجه های فردی و اجتماعیش رو خواهد دید از برکات این صفت فوق العاده اخلاقی. با تواضع انسان در درون دچار خود بزرگبینی نمیشه و واقع بین میشه. آدم های متواضع یه ویژگی اخلاقی پیدا میکنن و اینکه همیشه به خودشون نگاه واقع بینانه دارن و چون نگاه واقع بینانه پیدا میکنن، تصمیمات درست در مورد خودشون میگیرن، برعکس آدم های متکبر که خودشون رو غیر واقعی میبینن و تحلیل میکنن و بر اساس این خود غیر واقعی تو جامعه با مردم مواجه میشن، از چشم مردم میفتن. ولی آدم های متواضع آبروشون پیش مردم زیاد میشه، هیبت و شخصیتشون زیاد میشه، اعتماد مردم به اینها زیاد میشه، محبت مردم به اینها زیاد میشه. و در مذمت کبر هم نکاتی عرض کردیم، تا اونجایی که روایت میفرماید که انقدر تکبر بده و آدم متکبر روز شمار خودش رو هی بزرگ میبینه و به خاطر این بزرگ بینی غیر واقعی خودش دیگران رو ریز میبینه و با حقارت با دیگران برخورد میکنه. این دیگران پدر مادرش ممکنه باشن، اون دیگران زن و بچهش همسرش ممکنه باشه، اون دیگران دوستان و همسایگان و اقوام. بالاخره با یک گاردی زندگی میکنه، همیشه گارد داره با همه چی. روایت میفرماد که اینقدر این آدم در این کبرش افراط میکنه که تو چشم مردم از سگ و خوک هم ارزشش کمتر میشه، پستر میشه. یعنی ممکنه که مردم یه وقتایی مثلا با سگ یا با خوک اگه یه جا باشن تحملی بکنن، ولی با آدم متکبر از خود راضی نمیتونن بشینن یه ساعت. اینجوری میشه. در روایت فرمود تواضع او حتی لا یبغى احد علی احد. ببینید چقدر این حدیث زیباست، رفقا دقت کنید. تواضع او حتی لا یبغى احد علی احد. همه تواضع کنید، این دستور عمومیه، همه تواضع کنید نسبت به هم دیگه، همه. چه اتفاقی میفته؟ اگر فضای عمومی جامعه، فضای عمومی خانواده فضای تواضع بود، لا یبغى احد علی احد، کسی بر کسی ظلم نمی کنه، کسی بر کسی تعدی و دست اندازی نمی کنه، حقوق کسی رو ضایع نمی کنه، اگه جو تواضع بود. این نکته خیلی نکته مهمیه. بعضی از مصادیق فردیشو گفتیم، مصادیق خانوادگیشم بگیم. مثلا توی خانواده چجوری تواضع کنن اهالی خانواده به هم دیگه. ببینید، مثلا مرد در خانواده مظهر اقتداره، بعد اقتدارش حفظ بشه. الرجال قوامون علی النساء. یه جایگاه ویژه مرد داره. صلوات خط بفهم. الله یه جایگاه ویژه‌ای داره. این جایگاه، جایگاه اقتدار و محبته. این جایگاه باید حفظ بشه. یعنی اگر در خانه زن احترام و اقتدار همسرش رو حفظ کرد، به او تواضع کرده. تواضع زن نسبت به مرد یکیش اینه، مهمترینش، که شخصیت مردش رو خرد نکنه، اقتدارش رو حفظ کنه. چجوری اقتدار مرد حفظ میشه؟ از مرد اطاعت کنه. اگر اطاعت کرد اقتدار مرد حفظ میشه. ولی اگر جلو بچه ها دعوا شد، اگر جلو بقیه به هم سرکوفت زدن، اقتدار این مرد وقتی شکسته شد، بچه‌ها دیگه تو این خانواده پدر رو یک آدم مقتدری نمیدونن، با ارزه‌ای نمیدونن. وقت بعضی از پدرها میخوان اقتدارشون رو از اون به بعد با دعوا و با خشونت اثبات کنن و این زندگی به هم میریزه. سر چی؟ سر این که اقتدار این مرد باید حفظ میشد. خدا برای همین دستور داده که زن از مرد در خانواده اطاعت کنه. آرامش زندگی در گرو این توازنی است که زن در مقابل مرد میکنه. نقطه مقابلش، مرد هم باید احترام و کرامت زن رو حفظ کنه، هم احترام بگذاره به همسرش، هم کرامت و عزت او رو حفظ کنه، او رو در مقابل دیگران سکه پول نکنه، در مقابل اقوام، در مقابل دیگران شخصیت همسرش رو حفظ کنه، تا بچه هایی که داره تربیت میکنه، این بچه ها یک مادر مهربان و دلسوزی که دچار عقده های عاطفی و روانی نشده رو بالای سر خودشون داشته باشن. وگرنه اگر زن تحقیر بشه و شخصیتش له بشه، این دیگه نمیتونه مادری کنه به معنای واقعی. باید کرامت زن حفظ بشه. این هم تواضع مرد به زن هست، یعنی محبت مرد به زن و حمایت مرد از زن، اینکه از همسرش حمایت کنه، حمایت عاطفی، حمایت اقتصادی، حمایت های معنوی، و احترام او رو حفظ بکنه. این یکی از خوبان از دنیا رفته بود، در عالم رویایشون رو دیدن که توی باغ خوبی است، حال و هواش هم خوبه. بعد دفعه دیدن که یک عقربی از راه اومد توی این باغ پر از بلبل و گل و تراوت، اومد یه نیشی زد به اینو رفت. سوال میکنن از ایشون که شما توی این جای خوبی هستی، این چیه؟ میگه منو به خاطر اعمال خوبم آوردن اینجا. میگن خب این عقرب چیه؟ میگن من تو دنیا به همسرم یه نیشی میزدم، خودم هم متوجه نبودم، اسم خانومم سکینه خانوم بوده، من بهش میگفتم سکو، اینم یه خورده ناراحت میشده، منم گاهی وقتا متوجه میشدم این ناراحت میشه، ولی بیخیال میشدم، من یه عادتی میگفتم. الان این عقربه توی این باغ مرد خوبی بوده، مهربان بوده، همسرش رو تأمین میکرده، مشکلی تو زندگی نداشتن، خدا او رو آمرزیده، بردتش توی باغ او رو گذاشته، ولی این نیشه هست. اسم خانمتو درست ببر، خانم اسم آقاتو درست ببر. ببینید اینا تواضع نسبت به هم، اینا محبت رو بیشتر میکنه. در روایت هست زن بره به استقبال همسرش، این تواضع زن نسبت به مرد، محبتشو در دل مرد بالا میبره، کمک کنه به کارهای شخصی همسرش در خانواده، چه مرد چه زن به هم کارهای شخصی کمک کنن. کار شخصی گاهی وقتا غیر از کارهای خونه است، مثلا لباس اتو کردنه، مثلا واکس زدنه، میدونی مثلا بعضی از این کاراست، اینا رو میشه انجام داد. کمک در کارهای خانه به زن در روایت داره اجر شهید داره، در روایت داره کفاره گناهان بزرگه. میگی گناهان بزرگی همون چیکار کنم؟ برو توی خونه کمک همسرت ظرفا رو بشور، میتونی لباس بشور، میتونی گردگیری کن، وقت بذار. شهید صیاد شیرازی علی الله مقامه توی خاطراتشون هست که ایشون با اون مشغله‌ای که داشت گاهی جمعه ها که میشد آستیناشو میزد بالا و شلوارش هم پاچه‌هاشو میزد بالا و وضو میگرفت میرفت آشپزخونه، به خانمش هم گفت شما نیا، کل آشپزخونه رو میشست و ظرفا رو تمیز میکرد. و همین صیاد شیرازی که ناشناس میرفت تو روزه های اسم و رسم ندار تهران که نمیشناختنش، میرفت اونجا اجازه میگرفت استکانای روزه رو میشست. این تواضع، سلام کردن به اهل خانه، این از تواضعه. هم سفره شدن با اهالی خانه، الان تو بعضی از خونه سفره ور افتاده، این از تواضع، اینا محبت رو زیاد میکنه. حتی در روایت داره مردی که بیرون عادت میکنه غذا میخوره، این از ویژگی های نفاقه. منافق از ویژگی هاش اینه که بیرون خونه و جدای از خانوادش غذا میخوره، و مؤمن به میل خانوادش و با خانوادش. لذا آدم مؤمن اغلب سرش باید سر سفره با خانوادش غذا بخوره. حالا بگذاریم کسی ممکنه مأموریتی، کاری، چیزی، ولی دعب آدم مؤمن اینه. پرهیز از جدال و جر و بحث توی خونه. گاهی طول کشیدن جر و بحث ها دلیل بر تکبره، اکثرا هم دلیل بر تکبره. یه حرفی میزنی سر یه چیز بیخودی، کشمکش طولانی چند ساعته و بعدم قهرهای طولانی، این از تکبره. شما در درون تکبر وجود داره، یه فکر برای تکبرت بکن. در برابر بدی که از اهالی خانواده میبینی خوبی نشون بده، این از تواضعه. ما ممکنه فکر کنیم اینها باعث خورد شدن شخصیت ما میشه، برعکس اخلاق الهی اینو نمیگه. کلمات محبت آمیز گفتن به همسر، بعضی از آقایون غرورشون بهشون اجازه نمیده که کلمات محبت آمیز به همسرشون بگن. به صورت عمومی غرورشون بهشون اجازه نمیده، فقط با شرایط خاص باشه که مثلا کلمات محبت آمیز بگن، تو شرایط معمولی نمیگن. لذا از نظر روانی اعتماد زن به هم میریزه به مردش. این تواضع مرده که اظهار محبت کنه به همسرش، که در روایت فرمود هرگز از قلبش خارج نمیشه اگر مردی به زنش بگه من تو رو دوست دارم. درصد بالایی از اختلافهای خانوادگی، دعواها و قهرها و طلاقها و چیزایی که داره اتفاق میفته، من یه سوالی هم کردم از عزیزانی که آمار داشتن، اختلافاتی که پیش میاد وقتی ریشه یابی میکنی برمیگرده به تکبر و غرور دو طرف. کوتاه نمیان، قدیمتر کوتاه میومدن، خانم کوتاه میومد، آقا کوتاه میومد، الان کوتاه نمیان. سر مسئله ریز بی ارزش چند ماه از زندگیشون گذشته، میگن باید از هم جدا بشیم. تکبر اینقدر بوتش در وجود این بزرگ شده، نمیشه بهش بگی بالا چشت ابروست این مرد و این زن، این زندگی دوامی نمیاره. بعد اینطوری زندگی تلخ میشه دیگه، وقتی در یه زندگی غرور و تکبر جو غالب زندگی بود، توی این جو زندگی تلخ میشه، زندگی شیرین نمیشه. بعد دائما گذشت کرد، باید دائما گذشت کرد، گذشت گذشت، تا اونجایی که امکان داره و تکلیف آدمه، آدم بایستی تواضع بکنه، فخر فروشی نکنه. گاهی وقتا مثلا آقا یا خانم به خاطر تحصیلاتش شوهرشو تحقیر میکنه، همسرشو تحقیر میکنه، به خاطر برتر بودن موقعیت اقتصادی خانوادهش میزنه سر همسرش. اینا غروره، اینا تکبره، اینا زندگی رو نابود میکنه. حتی بعضیا به خاطر مسائل دینیشون، بچه مذهبی دین رو درست نفهمیده، چه در مسئله غیرتش چه در مسئله عبادتش، نماز و سایر موارد متکبرانه با همسر و فرزندانش حرف میزنه، زن و مردش هم فرقی نمیکنه، گیرایی میده که خدا انقدر گیر نداده. خب دینو باید یاد گرفت، بعد متکبرانه برخورد هم میکنه، زنش رو متنفر از دین میکنه، مردش رو از دین متنفر میکنه، بچه هاش رو از دین متنفر میکنه، سر تکبر و غرور. شهید رجایی که این ایام شهادت ایشون هست، میگن وقتی میخواست بچه هاشو بیدار کنه از خواب، مثلا میرفت کنار رخت و خوابش، آروم آروم هی نوازش میکرد و هی با کلمات محبت آمیز و اینا و بلند شو و فلان و اینو، بچه رو یه جوری آروم آروم بلندش میکرد و بعد زیر بغلش رو میگرفت و همینجوری میبردش تا کنار مثلا از به حضور سمه که آب که وضو بگیره و اینا، یه دستم آخر سر میزد پشت کمرش که خواه از چشش بپره. بالاخره با محبت با تواضع، نه با ترس و رعب. خدا دینش رو در میان کفار با ترس و رعب پیش میبره، در میان مؤمنین با رحمت و محبت. رحما و بینهم، تربیت رحمانی باید اتفاق بیفته در خانواده ها و تکبر از شیطانه. احترام بزرگتر و کوچکتر در خانواده، اینم یه مسئله خیلی مهمیه. الان دیگه بزرگترها احترامی ندارن خیلی جاها. البته اینم تو خانواده ها برمیگرده به اینکه زن و مرد احترام همدیگر رو حفظ نمی کنن، بچه هم یاد میگیرن. احترام بزرگتر رو کوچکترها حفظ بکنن، این خیلی چیز مهمیه. دست پدر ببوسن، دست مادر رو ببوسن، دست مادر بزرگ پدر بزرگ رو ببوسن، جلو پای اونها وقتی وارد میشن بیستن، نه اینکه دراز کشیده لم داده نمیدونم پاشم دراز کرده، مادر میاد پدر میاد. تو وهله اول عرض میکنم احترام به پدر مادر خیلی مهمه، چه برسه به بعضی توهین میکنن، حتاکی میکنن، چه برسه بعضی دست بلند میکنن. اینا رو خدا نمیامرزه، سخت میامرزه، سخت میامرزه. احترام به بزرگتر. وقتی اون یارو سائل اومد محضر امام حسین علیه السلام و درخواست کمک کرد و گفت که من محضر برادر شما هم بودم، امام حسن مجتبی سلام الله علیه، حضرت فرمودن چقدر برادر من به شما کمک کرد. این سائل گفت مثلا انقدر، مثلا 500 دینار نمیدونم هرچی. حضرت یه مقدار کمتر دادن به این سائل، یه مقدار کمتر دادن، فرمودن چون برادرم بزرگتره، حرمت بزرگتری، بذار اقتدار بزرگتره حفظ بشه. تو میخواستی چی بگی؟ بیشتر دادی؟ میخواستی روشو کم کنی؟ میخواستی بگی بخشنده تری؟ کریم تری؟ ما باید بزرگتری بزرگترامونو حفظ کنیم، ولی متأسفانه اینجوری شده، یکی یه ذره جایگاهی پیدا میکنه، موقعیت معنوی اخلاقی حتی اجتماعی پیدا میکنه توی جامعه، یه عده تلاش میکنن با مغز بزننش زمین. یا بزرگتر سنیه احترامش واجبه، یا بزرگتر از نظر موقعیت اجتماعی بازم احترامش واجبه. دقت به این مسائل خیلی مهمه. عادتمون شده وقتی مثلا از یه نفر که حالا یه جایگاه موقعیتی داره حرف، حتما یه انتقاد یه طعنه باید بزنیم، که عادتمون نیست چهره سازی کنیم، شخصیت سازی کنیم. عادتمون نیست که خوبی های مؤمنین رو بگیم بدی هاشون رو بپوشونیم. یعنی شخصیت سازی؟ یعنی چهره سازی؟ عادت کردیم چهره هامون رو حذف کنیم، هرچی دستاورد و سرمایه اجتماعی و معنوی داریم یه جوری زیراب بزنیم، آبروریزی کنیم، خراب کنیم، از صحنه به در کنیم. اینا شیطانه دیگه. گاهی وقتا یه عالمی در یک شهری منبع خیر و برکته، یه عده جاهل شیطان صفت میبینی تلاش میکنن برای تخریب این عالم. خب این کار شیطانه دیگه، میخواد این محور رو بکشه. گاهی یه پزشک تواناست خدمت میتونه بکنه به مردم، آدم صافیه، آدم پاکیه، میبینی یه عده مسئولین یا یه عده مردم به خاطر مسائل سیاسی یا دشمنی های فردی میبینی یه بلایی سر این آدم میاد، کوچ کنه از شهرش هم بره بیرون. چرا؟ اینا از تکبر نشأت میگیره. فضای جامعه هم همینه. فضای جامعه باید فضای تواضع باشه، فضای خانه باید فضای تواضع باشه. فضای تواضع باشه، آخه بعضیا میدونید چی دارم عرض میکنم؟ فضای تواضع که میگم یعنی این، یعنی ممکنه شما میرید مهمونی، جلو مهمونا به هم احترام بذارید، این خانمش میگه بفرمایید اینجا بشینید، به پسرش میگه بفرمایید اینجا، خواهش میکنم، ولی تو خونه دعوا دارن، تو خونه جره بس، تو خونه فضای تواضع نیست، جلو بقیه داریم آبرو داری میکنیم. توی همچین خونه آدم متواضع تربیت نمیشه. تو جامعه هم همینه، فضای جامعه رو فضای تواضع کنیم نسبت به هم دیگه. بزرگترا میان بلند شیم، پیرمرد میاد جا بهش بدید، یکی دیگه میاد جاش تنگ، جا براش باز کن، به خودت سخت بگیر او راحت باشه، تواضع کن. میای تو مجلس یه جایی بشیم که جا هست همون پایینای مجلس، اینا تو روایاته، از شأن خودت پایین‌تر یه جایی انتخاب کن توی مجلس، نه اینکه وقتی میای ببینی کجا بهتره، تو دیده، تو دوربینه، تو نمیدونم فلانه، که حالا حتما بری اونجا بشینی. تواضع مهمه. حالا اگه تعارفت کردن، اگه اصرار کردن، دیگه محبت دارن میکنن، مجبور میشی گاهی وقتا اطاعت امر بکنی، ولی خودت مشتاق نباش. یعنی جو بده به جامعه، جو تواضع. البته تواضع باید برای خدا باشه، ولی در روایت داره کسی که تواضع بکنه فضائل رو منتشر میکنه در جامعه. پیش سلام باش، فضیلت ها منتشر میشه، تواضع پیش سلام بودن. مردم الخلق و ایال الله، ایال الهی هن، باید با مردم خوب رفتار کرد. فقط یه چند جایی من دیدم توی روایات که میفرمان که باید تواضع به خرج نداد. گاهی وقت آدم های متکبر با تواضع اصلاح میشن، تکبرشون سطحیه، آقا منشن، قدبازی در آورده، یه ذره تواضع میکنی شرمنده میشه. بعضی ها نه، دیگه جرسومه تکبرن، آدم نمیشن. اینا رو روایت میفرماید شما باهاشون متکبرانه رفتار کنید. از تکبر و مع المتکبر عباده، یا در روایت دیگری داره صدقه. با آدم متکبر خودخواه که آدم نمیشن باید متکبرانه رفتار کرد. هر چی با اینا بیشتر تواضع بکنی بدتر میشن تو تکبرشون، تشویقشون کردی تو سواری گرفتن از مردم. البته تکبری که اینجا داریم عرض میکنیم در رفتار یک تاکتیک رفتاریه. یعنی شما در مقابل این متکبری، ولی والله شما آدم متواضعی هستی. اینجا هم در یه روایت دیگری هست که این تکبر با متکبرین عین تواضعه. اگر شما در مقابل متکبرین متکبر نباشی، تکبر رایج میشه. بذارین متکبر بچشه طعم تلخ تکبرش رو. البته تکبر رو در مقابل اونها به این معنی است که مثل اونها بشی. مثلا شما یه جایی میبینی آدم متکبری داره میدونداری میکنه، جلسه رو ترک کن، همه حالیشون میشه، خودش هم حالیش میشه. لازم نیست تو هم دهن به دهن بکنی عین او بشی. شما بزرگواری تو حفظ کن، تقوا تو حفظ کن، ولی در مقابلش کوچیکی نکن. متکبرینی که عموما در جامعه هستن، از مؤمنین هم هستن، ولی دیگه جرثومه تکبر شدن باید باشه متکبرانه برخورد کرد. مستکبران و زورگویان عالم، اشداء علی الکفار، با کفار، با مستکبرین عالم باید متکبرانه برخورد کرد، مقتدرانه و عزتمندانه رفتار کرد. اگه متواضعانه باشون رفتار کردی، هر چی کوچیکی کنی اونا بزرگتری میکنن بهت، تا اینکه دین تو، این آیات قرآنه، تا اینکه دین تو، اعتقادات تو، همه دارایی‌هات و فرموده آیت الله عظمه بهجت رحمت الله علیه، همه سرمایه‌ها و داشته‌های مادی و ذخایر نفتی و ثروت‌های شما رو هم بچاپن. نباید در مقابل مستکبران کوچیکی کرد. میبازی. اینم یه دسته. در روایت هست من اتا غنیان فتواضع له لغناه ذهب ثلث دینه. اگر پولداری رو دیدی به خاطر پولش رفتی تواضع کردی بهش، دو سوم دینت از دستت رفته. اقتدار، عزت، حصار محکم دینداریه. اگه عزتتو از دست دادی، همه دینتو از دست میدی کم کم. یه باغ دیواراشو بردارن، در مقابل سرمایه‌دارها و پولدارها و مسئولین و اینا، اگه به خاطر مسئولیتش، یعنی به خاطر موقعیتش، به خاطر پولش کرنش کردی، دو سوم دینت از دستت میره. البته به خاطر شخصیتش میتونی احترامش بکنی. این نیست اگه یه مسئولی وارد یه جایی شد بهش بی احترامی میکنیم چون مسئوله، یه پولدار یه جایی اومد بهش بی احترامی کنیم چون پولداره. نه، میفهمد به خاطر پولش بهش احترام نکن. نگو به احترام نکن. نه، در جمهوری اسلامی هر کس مسئولیت میگیره اولا قابل احترامه، مگر اینکه مسئولیتش رو درست انجام نده، اون موقع احترامی نداره. ولی طرف میبینی مسئولی میاد، هی بلند میشه، هی میشینه، هی آب میاره، چای میاره، اینور میره، اونور میاره، قرون صدقش میره که مثلا یه روزی کارش گیره این میفته. خب این تو مشرکی، تو مشرکی. دو سوم دینت رفت، یه سومش هم که نداشتی الان کل دینت رفت. مهمه. مشغول عیوب خودمون باشیم. تو بالا من شغله عیوبه و عیوب الناس. خوش به حال کسی که مشغول عیبای خودشه به عیبای دیگه. این که آدم هی به عیبای دیگران میپردازه از غرور نیست، از مریضی خودش نیست. تو خودت الان بی عیبی اینقدر نشستی همش عیب این اونو میگی. تکبر باعث میشه انسان هی بخواد دیگران تخریب کنه، خودشو بزرگ کنه. ولی اگه به عیبهای خودش واقف باشه، میشینه میگه ای بابا من چی میگم، من خودم که همینجوری هم چی بگم الان، من خودم که بدترم از این. درسته گفتن مؤمن عزیزه، نباید خودشو خار کنه، شأن خودشو باید حفظ کنه. ولی از اون طرف روایاتو ببینید، من اخیرا تو همین جلسات هفتگی هیئت نامه سیو که نهج البلاغه مفصلا عرض کردم خدمت دوستان، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اهمل نفسک من اخیک، با برادر مؤمنت، خواهر مؤمنت، خواهر مؤمن با خواهر مؤمن، برادر مؤمن با برادر مؤمن، تو جامعه مؤمنین با هم دیگه وقتی مواجه میشید انقدر تواضع کنید، خدمت کنید، کوتاه بیاید نسبت به هم دیگه، حتی که انک له عبد و که انه ذو نعمت علیک، یکی نگاه کنه فکر کنه شما نوکر این آقایی، و انگار این آقا مثلا سابکار توه. یکی نگاه بکنه یه همچین برداشت، اینو این فرمایش امیرالمومنین علیه السلامه. اینقدر فرمودن نسبت به هم دیگه تواضع کنید. حالا دیگه شؤون مختلف که خب یکی بزرگتر بهش احترام میکنی؟ گفت اگه به بزرگتر خودت رسیدی از خودت او رو بهتر بدون. چرا؟ به خاطر او بیشتر از تو عبادت کرده، پس بهش احترام بذار، پس تواضع کن. همسنته، بازم بهش احترام بذار، تواضع کن. چرا؟ چون خودت خبر داری چی کاره، از اون که خبر نداری که، پس اون از تو بهتره. به کوچیکتر خودت رسیدی، بازم اون از تو بهتره. چرا؟ چون کمتر از تو گناه کرده، روایت میفرماید. بازم بهش احترام بذار، تواضع کن. بله، البته پشت سرش امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که مواظب باش این رفتار رو نابجا خرج نکنی. بله، یکی هست که بهش محبت میکنی بی جنبه است، سوارت میشه، اخدم اخاک، برادرتو خدمت کن. فئن استخدمک فلا، ولی اگه دیدی میخواد بیگاری ازت بکشه، سوء استفاده کنه، نه. ولی اگه مؤمن متدین مؤدب ازت خواهش هایی داره، کمکش کن. ولی اگه میبینی میخواد سرت کلا بذاره، نه. انقدر دقیقه، تواضع داشته باش. تکبر رو رایج نکن در اطراف خودت، متکبرین رو پروبال نده. احترام های زیادی بیش از حد بعضی وقتا بعضی به بعضی میذارن، باعث میشن که غرور بگیره فردو. درسته باید تواضع کنی، احترام، ولی بیش از حد اگر که این کار رو انجام دادی، ممکنه طرف غرور. آقا شما اگه میبینی داره هوای نفس ورد میداره، یکی داره بهت احترام میذاره بیش از حد، بهش بگو آقا خواهش میکنم، من این اندازه که شما میگی نیستم، من خواهش میکنم، من دوست ندارم شما اینجوری در مورد من حرف بزنید. تواضع، متکبر پرور نباش، خودتو متکبر نکن، دیگران اطرافیانتو متکبر پرور نکن. بزرگان ما اینجوری بودن، امام رضوان الله تعالی علیه، بخونید خاطرات زندگیشون در قم و نجف. راه میرفتن، کسی دنبال سر امام میومد، امام برمیگشت، من دوست ندارم کسی پشت سرم بیاد، بذارید من تنهایی برم. یه وقتی خدم و حشم اقتضایی داره، تکلیف اون یه چیزی، ولی نوعا مؤمن دوست نداره وقتی راه میره یه عده بادیگارد داشته باشه. الان فرهنگ بادیگارد تو جامعه زیاد شده، هنرپیشه های امام بادیگارد دارن، هر ام قمری از راه رسیده برای خودش بادیگارد گرفته. خیلی از این مسئولین ما که خدم و حشم دارن اصلا کسی بهشون کاری نداره، اصلا تو مردم نمیان که مردم اینا رو ببینن. دشمن هم که اصلا دوست داره بعضی هاشون رو که ترور کنه، برای چی؟ الان داره خدمت میکنه به دشمن، داد مردم رو در آورده. من نمیدونم واسه چی این هم بیت المال و خرج بعضی از مسئولین میکنن، نه دشمن با اینا کار داره، نه مردم بدبختا کاری ندارن به این مسئولین، که هر بلایی هم که سرشون میارن که چیزی نمیگن اینا. برای چی؟ دور خود چاپلوس جمع کردی برای چی؟ این سیره علما نبوده. قیافه میگیره، دعوت ها رو چرتکه میندازه. ببین آقا من حرفمو دارم درست میزنم، اما ببینید محاسبه یه چیز دیگه است، حساب کتاب زندگی و برنامه یه چیز دیگه است، بعضی کلاس میذارن. شما هم حق نداری اگه کسی محاسبه کرد بی خود بگی داری کلاس میذاری، ولی اونی که داره کلاس میذاره برای خودش، مهمونی دعوتش میکنن، کلی مثلا ناز میاد تا مثلا قبول کنه. اینجوری نیست. شأنیت های بی خودی بعضی وقتا برای خودمون ساختیم، این شأنیت ها ما رو از مردم و تواضع جدا کرده. استاد و شاگرد یه رابطه قدیم، رابطه خیلی خوبی داشتن. الان استادا تو دانشگاه بدبختا یه وقت میبینی یا جای دیگه دانشجو پا میشه با چه توپ و تشری مثلا بی احترامی میکنه به اسم انتقاد، آزاداندیشی. خب آزاداندیش اگه باشی لازمش نه بی حرمتی کنی، شخصیت طرفتو له کنی. برید روایات رو ببینید چقدر توصیه داره در این زمینه. وقتی حضرت آیت الله العظمى بروجردی رضوان الله علیه تشریف آوردن قم برای مرجعیت، حضرت امام در درس خارج آی بروجردی شرکت میکردن برای تثبیت مرجعیت آی بروجردی، با اینکه خودشون هم یه جایی به یکی از دوستانشون مثلا فرموده بودن که من وقتی که خواستم برم اینجا فکر نمی‌کردم استفاده از درس آقای بروجردی بکنم، یعنی رفتم که جایگاه ایشون رو تثبیت بکنم، بعد رفتم اونجا دیدم نه قابل استفاده هم هست درس آقای بروجردی. تواضع، یعنی اولش که داره میره نمیگه من یه مجتهدم من برم پای درس مثلا این آقا بشینم که گندش کنم، میبینه تکلیفش میره، بعدم دیده نه این استفاده هم از درس کرده، انقدر متواضعه نمیگه که نه حالا خب درسشون هم حالا بد نبود، حالا نه میگه من این استفاده هم کردم، اصلا تکبر نیست تو وجود این بشر. آیت الله قمی رضوان الله علیه که قبرشون هم نزدیک هم قبر مرحوم بروجردیه، وقتی که مرحوم عبدالکریم حائری میان قم مستقر میشن، خب این آیت الله قمی خودشون از بزرگان قم بودن، روزای عید می نشستن مردم می اومدن دیدن ایشون، روز عید تعطیل میکنن با همه اونایی که اومدن در خونشون میرن منزل آیه حائری که تبریک بگن. این داستانا در مورد علما و بزرگان ما فراوان هست، مرحوم شیخ انصاری و بقیه، اینا بوده سیره مؤمنین بزرگ، نه هی خود نشون دادن و هی خود بزرگ کردن، و از اون طرف خود بزرگ کن نیستن، از این طرف دیگران رو خورد نمی کنن، از اون طرف تهمت نمی زنن، از این طرف الگو میدن. مؤمن اینه، تواضع. حضرت امام رضوان الله رساله نمی دادن، سیره علماء اهل تقوا این بوده، چقدر فشار آوردن به ایشون تا ایشون رساله بدن، مقلدینشون. این سیره بوده، این تواضعه. اگر کسی دیدی حرص داره میزنه برای این امور حتما شک کن، حتما شک کن، چون این امور امور سختیه. میرفتن علما رو فشار می آوردن، بزرگان و خبرگان حوزه می رفتن فشار می آوردن که آقا شما مثلا رساله بدید، شما مردم نیاز دارن فلان. از دنیا گریزان بودن، از شهرت گریزان بودن، از محل مراجعه بودن بدون تکلیف گریزان بودن، و اگه یکی دیدی وقتی دست و پا داره می زنه، پول پخش می کنه، این پخش می کنه، اون پخش می کنه، این کار رو می کنه به اسم خدا و پیر و پیغمبر، شک کن بهش. ما قاعده داریم، تراز داریم. این تواضع، فضای تواضع رو رفقای عزیز، بچهای هیئت، امام حسینیا، تو خانواده هاتون جو تواضع بدید، یعنی برنامه‌ریزی کنید برای تواضع، همونایی که گفتیم مطالعه کنید بیشترش هم دستتون میاد. جو تواضع بدید به خانواده، به فامیل، تو جامعه جو تواضع بدی. از مغازه رد میشی پیش سلام باش، ارتباط بگیر، حداقل همسایه ها و دوروبر اتمسفر تواضع اگر جایی پیچید، معنویت و اخلاق توسعه پیدا میکنه، مشکلات فردی و خانوادگی و اجتماعی کاهش پیدا میکنه. خب دیشب یک روایتی رو خوندیم که در جهنم وادی است به نام سقر، این وادی جای متکبراست، آدم های اهل تکبر، خدا پدری از متکبرین در میار قیامت، که در روایت فرمود که این سقر به خدا شکایت میکنه که من خیلی داغم، حرارتم، بذار نفس بکشم، اذن بذار نفس بکشم. فتنفس، اذن میاد، این یه نفس میکشه، میفرماد که جهنم از تنفس سقر آتش میگیره. جهنم که همه رو میبرن جهنم، از این سقر آتش میگیره. خب جای متکبرینه. توی قرآن یه آیه‌ای داریم که می‌فرماید که به این اهل صغر، اهل بهشت، سوال می‌کنن از این اهل صغر که ما سلککم فی صغر، ما سلککم فی صغر، چی باعث شد شما بیاید تو این صغر؟ قالوا لم نكن من المصلين، میگن که ما از نمازگزاران نبودیم. تارک صلات، تارک صلات در واقع داره کافره، کسی که نماز ترک کرده. خب امام صادق علیه السلام چرا تارک صلات رو بردن توی صغر، جای متکبرین؟ برای اینکه آدمی که حاضر نیست سر در مقابل خدای عالم به خاک بگذاره، از این متکبرتر تو پیدا میکنی؟ گردن کلفت، حاضر نیست سجده کنه برای خدا؟ بزرگترین متکبران عالم بی نمازهای عالم هم، ولو خیلی هم نرم و لطیف باشه. قلم نکن مثلا، ولم نکن نطعم المسکین، دومیش ما داشتیم به فقرا ندادیم، اطعام نکردیم. بین تکبر و انفاق نکردن به فقرا و نیازمندان جامعه یه ارتباطی ها. یه وقتی یکی نداره ولی متواضعه، پول نداره بده ولی زبون داره، زبونه رو به کار میندازه، آلام نیازمندان رو کم میکنه، همینی که داره میده. امیرالمومنین علیه السلام نداشت، رفته بود قرض گرفته بود، حضرت داشت میرفت خونه سر راه، عرض به حضور شما که مقداد رو دید، دید تو کوچه نشسته زانوهای غم و بغل گرفته. آقا فرمود چته؟ بودی چه آقا؟ اصرار کرد آقا، من گفت آقا دوست داره زن و بچه هم هیچی ندارن. گو پول نداری؟ گو بله آقا. این پول رو داد، گو آقا داشته باش. گو آقا خودت میدونن اینا وضع خود آقام چجوریه؟ آقام سه روز بود تو خونه شون خبری نبود، رفته بود قرض گرفته بود، پول رو داد. گو برو درست میشه. یه برگ میندازی تو آب، یه مورچه سوارش میشه، قایق میشه، مورچه نجات پیدا میکنه. نگو کمه، همین 5 تومن 10 تومن صدقه رو هر روز بده. حرف خیلی زیاده، حالا اگر موقعیت شد بعدن عرض میکنم. بین تکبر یک ارتباطی است با بی‌نمازی و عدم انفاق. یه آیه است در قرآن بخونم و روزه هم همین، از همین قرآن بریم انشاءالله توی روزه امام حسین. اصحاب صفه رو شنیدید، اینا مهاجر بودن از مکه اومدن مدینه، انقدر فقیر بودن، جا نداشتن، تو سکوهای مسجد النبی میشستن زندگی میکردن اونجا، انقدر هم لباس هم نداشتن، گاهی لباس هم دیگه قرض میدادن برای نماز و کارهای دیگه. اینجوری بود وضعشون. این آیه نازل شد، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض. این فقرایی که اینجوری محصور در تنگ دستی شدن، در راه خدا هم مجاهدت هم میکنن، آماده به جهاد هم بودن، چیزی از مال دنیا ندارن. یحسبهم الجاهل و اغنیا، کسی که از حال روز اینا خبر نداشته باشه، اینا یه جوری رفتار میکنن که انگار دارا هستن. بله، از ویژگی های مؤمن اینه، فقرش رو نشون نمیده، نداره ولی آه و ناله نداری نمی کنه. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف تعرفهم به سیماهم. اگه چهرهشون رو نگاه میکردی اصلا میفهمیدی فقر داره اینا رو آزار میده. لا یسالون الناس الحافا، تکدیگری نمی کردن، گدائی نمی کردن، با این فقر نمی رفتن رو بزنن به کسی. و ما تنفقو من خیرین فان الله به علیم. خدا با این آیات مؤمنین رو تشویق کرد که برید به این اصحاب صفه کمک کنید. اینا اینقدر آقا منشن، فقیرن، ندارن. تواضع شما به اینه که برید به اینا کمک کنید، دارا هستید. بعد دیگه کم کم مؤمنین کمک کردن، پیامبر حمایت کردن و از اینا یکم بهتر شد. ببینید دور و برتون مؤمنینی هستن که وضعشون خوب نیست رفقا، گاهی وقتا موجه هم هستن ولی ندارن. یه بررسی بکن بدون اینکه به آبروشون لطمه بزنی کمک کن. وای قاضی گفتن چقدر وقت میری از این کاو فروشی کاو بخری، کاو پلاسیدار رو میخری؟ گفت این یه مؤمنی، آبرو داره، زن و بچه‌م داره، پولم نداره، من میخوام بهش کمک کنم. اینا اگه پول دستی بهش همجوری کمک کنم هم عادتش میشه، خدا نکرده عزتش زیر سوال میره. برای اینکه این اتفاق نیفته کاو پلاسیدار رو من کاو پلاسیدم بخورم طوری نمیشه، اینا رو میخرم پولش، هم کمک بهش کردم هم عزتش حفظ شده. خب اینقدر مهمه. اینها که اصحاب صفه و اینها که فقرهای مؤمنین رو توصیه کرده اینقدر قرآن به این که بهت انفاق کنید، ما چقدر روایت داریم انفاق کنید برای خود خدای متعال. در اون صحبتی که با حضرت موسی کرد فرمود که اگر انفاق کنه کسی در راه عزای پسر دختر پیغمبر، اگر درهمی انفاق کنه در راه اطعام یا هزینه های روزه بر امام حسین، این روایته، فرمود که در همین دنیا به 70 درهمن 70 برابر برکت میدم و برمیگردونم. برمیگرده. اهل بیت عصمت و طهارت رو، این خاندان عزیز رو، این خاندانی که ساده زندگی میکردن ولی ندار و فقیر نبودن، ساده زیست بودن ولی گدا که نبودن، بزرگ بودن، دارا بودن، بخشنده بودن، چقدر فقرا رو ابو عبدالله الحسین علیه السلام سرآوری کرده، چقدر امیرالمومنین در همین کوفه یتیم ها رو بزرگ کرده، فقیرها رو دارا کرده، عزت بهشون داده. بله. خودشون هم نداشتن، صورتشون رو با سیلی سرخ نگه می داشتن گاهی تو اون ایام امیرالمومنین، اون زندگی پرمشقت اون دوران صدر اسلام، صورتشون رو با سیلی سرخ نگه می داشتن به تعبیر ما. اون وقت کربلا بیا، این مسیر رو بیا، با این خانواده اووردنشون تو خرابه شام اینا رو جا دادن. واقعا جا داره بگیم لا یوم که یوم که یا با عبدالله. به اینها قضا نمی دادن، به این بچه ها قضا نمی دادن، تو کوفه وقتی کاروان رد میشد یه عده زنای کوفه اومده بودن صدقه میدادن به بچه های ابی عبدالله. بچه های کوچولو هم که بعضن متوجه نبودن اینا رو میگرفتن از دست مردم. بیبی زینب میگرفت از دست این بچه ها و پرت میکرد بیرون، میفرمود که صدقه بر ما حرامه، ما بچه های پیغمبریم. اینقدر ابی عبدالله این بچه هاش هم آقا تربیت کرده، زینب چقدر بزرگه. فقط من میخوام اینجوری بهتون بگم اینا رو خیلی اذیت کردن، این 3 ساله هم خیلی اذیت کردن، گرسنگی هم بهش دادن. عذر میخوام بچه سیدا ببخشم، صورت اینا رو با سیلی سرخ نگه میداشتن. فهمیدی چی گفتم؟ انقدر سیلی زده بودن به صورت این بچه نازدانه، انقدر لگد و تازیانه زده بودن، رنگ بدن گشته بود. نباید بذاره کسی این خانواده طعم گرسنگی بچشن. با عزت و با احترام کار به جایی رسیده، اینا رو بردن توی خرابه. بی بی سکینه یا از ام کلثوم علیه السلام یکی از این بزرگواران نقل میکنن، خانم سکینه است ظاهرا خواهر حضرت رقیه، شب بعد از دفن بی بی در خرابه گریه میکرد. بی بی سوال کرد که دخترم گریه میکنی اینقدر؟ خواهرت از دنیا رفته؟ گفت دنیا از دنیا رفته که داغش منو میسوزونه، ولی قبل از اینکه از دنیا بره اون شب یه چیزایی به من گفت قبل از اینکه سر رو به خرابه بیارن. بی 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 فرمود که چی گفته رقیه؟ گفت که رقیه به من گفت که شبا میخوابم یه خشت میذارم زیر سرم، سرم درد میگیره. دو تا خواهر داشتن با هم درد دل میکردن، حرف خواهر رو نمیزدن. گفت بهم که خواهر پهلوام درد میگیره میذارم روی این خاکا. میگفت که یه حرفی زده الان دارم برای اون گریه میکنم یادم افتاد. گفت چی گفته؟ گفت یه دفعه آروم بهم گفت خواهر خیلی گرسنمه. روز یه وعده قرص نانی میدادن، اینم کم میدادن، بی بی خورد میکرد بین بچه ها بهشون میداد. آه من با این گریت کار دارم از سر درده، از سر درده. گفتیم از فردا شب هم یه فضای اینجا فراهم کنن، اونایی که لوازم تحریر دارید و چیزایی تو خونه دارید بردارید بیارید یا بخرید بیارید، خیلی آبرومندن، بریم بدیم بهشون دم سال جدیدیه، پدرها شرمنده بچه هاشون نشن. مسائل مدرسه هر چی دارید نو تر و تمیز یا بخرید یا تو خونه نو دارید بیارید. افرد شد شد گفتم یه دفعه یادم افتاد، اونم به نیت حضرت رقیه نذر کن. گفت چنان گرسنگی شام کرده مدهوشم که گشته تشنگی کربلا فراموشم. گفت بابا ز خانه ها همه بوی طعام بشنیدم، خانه ها همه بوی طعام بشنیدم، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابی خدا.
کردم التماس نکردم، چه غمز سلسله روبهان که دختر شیرم، بمیرم برای نازدان سر و وارد خرابه کردم. این بیبی بین همه بچه های حال و هوای دیگه ای داشته، اینقدر بابا بابا کرد سر آوردن تو خرابه. بیبی زینب متوجه شد اومد دم در خرابه، هرچه التماس و خواهش کرد این سر را نیارید تو خرابه، این بچه ها داغت نداره. زینب را کنار زدن، طبق را آوردن. ببین از این نوزه که همیشه شنیدی، از این نکته باید بفهمی چه خبره. یه وقت سر را به نیزه میزنن میارن، نشون میدن آشکارا میارن، یه حرفه یه وقت میخوان فریب بدن، آزار بدن، شکنجه بدن، بسوزونن. سر رو گذاشتن تو طبق، رو پوش کشیدن. بچه خیال کرد طبق غذا، گفت من چه غذا نمیخواستم، من بابا مزدازدن. آروم آروم رفت کنار این طبق، همچین گرو پوش و کنار زد، چشمش افتاد به سر بریده بابا. بری خرابه ناله تو بزنی، همینجا با اهل خرابه ناله بزن، بگو یا حسین.